السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. روز چهارشنبه اول شهریور 1402، ششم صفر 1445، 23 آگوست 2023، درس 199، درس 200 هستش. فکر کنم که تاریخ ها رو درست نزدیم. چون امروز 24 آگوست 23 آگوست درست 23 آگوست و درس 200 باید بشه. درس 200 200 ارزیابی عمل کرد. شاخص های ارزیابی: فقه اللغه و فقه القرآن، مسئله، حکم، شاخص های ارزیابی عمل کرد هست که نوبت دوم میشه. دیروز بحث لغوی رو تا حدودی پیش بردیم. امروز اصطلاح رو که شروع کردیم ادامه میدیم. ما میخواییم بینیم شاخص به چه معناست؟ معنی علامت، نما، سیما و میله، نصیبه، پایه، مأخذ ایناست. برجسته، ممتاز، مهم. اینا معانی بود که دیدیم و بعد با بسیاری از شاخص ها هم که در ارزیابی عمل کرد دخیلند آشنا شدیم. حالا در اصطلاح شاخص عمل کرد که همطور که گفتیم پرفورمنس اندیکیتور هست، اما اندیکاتور خودمون، یا شاخص کلیدی عمل کرد، یه پارامتریست قابل اندازه‌گیری برای عمل کرد. باید قابل اندازه‌گیری باشه که به سازمان ها کمک میکنه تا فرایند دستیابی به اهداف سازمانی رو تعریف و اندازه‌گیری کنند. زمانی که یک سازمان مأموریت خودش رو تحلیل کرده باشه، همه ذینفعان مشخص شده، اهداف سازمانی هم تعریف بشن، ابزاری برای اندازه‌گیری میزان دسترسی به این اهداف لازمه. شاخص‌های کلیدی عمل کرد این ابزار رو فراهم می‌کنند. شاخص عمل کرد می‌تونه منعکس کننده فاکتورهای حیاتی موفقیت یک سازمان باشد که این پارامترها از هر سازمانی به سازمان دیگه متغیرند. تا اینجاشو دیروز خوندیم. پس ما باید هدف رو تعیین کنیم، ذینفع رو تعیین کنیم، مأموریت رو تعیین کنیم، ابزاری میخواییم که برسیم به هدف، شاخص های عمل کرد این ابزار رو فراهم میکنن. شاخص عمل کرد میتونه منعکس کننده فاکتورهای حیاتی موفقیت یک سازمان باشه. اگه سازمانی موفق سازمانی است که به اهدافش میرسه و اقداماتش اثر بخش و هدف مند هست، این شاخص های عمل کرد میتونند بگن که چجوری میشه موفق بود، یعنی چجوری میشه نیروها رو دائما شایسته تر از قبل کرد و شایسته سالاری رو حاکم کرد، که این پارامترها از هر سازمانی به سازمان دیگه متغیر هستند. این شاخص ها نقشی کلیدی و مهم در بسیاری از فرایندهای سازمانی از جمله فروش و بازاریابی دارند. مدیران فروش با استفاده از این شاخص ها اینا رو دیروز خونده بودیم، میزان موفقیت و کارآمد بودن فروش رو اندازه گیری میکنه. این شاخص ها به مدیریت هر بخش از سازمان کمک میکنه و بخش جدید، بخش دشوار کار کردن با آنها، پیدا کردن شاخص های صحیح برای سازمان مورد نظر هست. انواع شاخص های عملکرد چیه؟ شاخص کمی داریم، کیفی داریم. کمی یعنی حقایق عاری از نظرات، احساسات، عقاید یا برداشت‌های شخصی افراد که معمولاً با اعداد و ارقام و نسبت به یک استاندارد خاص ارائه میشن. کیفی یعنی اعداد و ارقامی که طبق نظرات، عقاید و برداشت‌های شخصی شکل گرفته و ارائه میشن. پس شاخص‌های کمی از اسمشون معلومه، عددن، رقمن، این 2 کیلو، اون 3 کیلو، این 2 متر، این 3 متر، این تولید انقدر، اینا شاخص های کمی. مثلا چقدر در ماه تولید میشه؟ شاخص های تولید چیه؟ تولید ناخالص ملی چی؟ اینا همش کمی. اما کیفی که میگیم، شاخص کیفی، اون برداشت های شخصی هم هست. مثلا ارتباط با مشتری فرض کنید. خب بستگی داره که این کارمند چجوری به مشتری نگاه میکنه، به ارتباطات بالا و پایینش چجوری نگاه میکنه. نقاط اندازه‌گیری، وجود حداقل 2 عنصر لازمه، ورودی خروجی، اینپوت آوتپوت. اما لیست کاملتر به صورت زیر است. ورودی یعنی ورودی های مورد نیاز برای یک فعالیت رو برای تولید خروجی نشون میدن. پس ورودی مثلا همون چیزهای اولیه، خروجی نتایجه یا نتیجه یک فعالیت یا یک گروه از فعالیت ها را نشان میده. فعالیت نشان دهنده تحولات ایجاد شده توسط یک فعالیت است. مکانیزم چیزی است که موجب میشه یک فعالیت انجام بشه، حالا یا انسان انجام بده یا سیستم انجام بده. میگن هر چی که باعث ایجاد یه فعالیت میشه میگن مکانیزم. حالا انسان این فعالیت انجام میده یا اتوماسیون انجام میده یا هوش مصنوعی. کنترل چیزیست که روند فعالیت رو از طریق انطباق کنترل میکنه. انطباقش میده با اهداف. زمان نشان دهنده عنصر زمانی یک فعالیته. دو دقیقه، سه دقیقه، یک ساعت این کار طول میکشه، انجام میشه. خب حالا اینا تو ویکی‌پدیا بود. پس شاخص ها میتونن کمی باشن یا کیفی باشن. اون چیزایی که باید اندازه گیری کنیم چیه؟ ورودی رو اندازه میگیریم، خروجی رو اندازه میگیریم، فعالیت رو باید اندازه گیری کنیم، مکانیزم رو اندازه بگیریم، کنترل ها رو اندازه گیری کنیم و زمان رو، زمان سنجی، کنترل سنجی، اینا هست. در شاخص های کمی و کیفی اینا موثر. حالا این نظراتی بود که آقایین دادند. ما حالا به سبک جلد مدیر کتاب مدیریت از منظر کتاب سنت که نظر عقلا رو میگیم، حالا مثلا نظر قرآن، مثلا در آیه آخر سوره فتح که کل آیه رو ما پایین آوردیم، اون چه که به درد ما میخوره اینه: سیماهم فی وجوههم من اثر سجود. این آیه با تفسیراش اومده با ورقی. خب این سیما ما میخوایم بگیم که چیزی شبیه اون شاخصه و یک علامته، چون یکی از معانی شاخص علامت و اینها بود. اینجا این باورقی در تفسیر المیزان اومده که سیما به معنای علامته و جمله سیماهم فی وجوههم مبتدا و خبره، من اثر سجود حال ضمیری است که در باطن خبره، یعنی سیماهم در وجوههم، در حالی که اون وجوه از اثر سجود، دارای اثر سجود هستند. یا بیان است برای سیما، میگه چه سیمایی؟ میگه چه علامتی؟ میگه اثر سجود، بیانش میکنه. معناش اینه که سجده آنان برای خدا به عنوان تذلل و تخشع برای اوست و این سجده در چهره آنان اثر میگذاره، اثر گذاشته و آن اثر سیمای خشوع برای خداست. یعنی علامت خشوع تو چهره دیده میشه که هر کس ایشان را ببیند با آن سیما ایشان را میشناسد. و قریب به این معنا روایتی است از امام صادق که فرمود منظور شب زنده‌داری به نماز است. روایت رو صدوق در کتاب فقیه و مفید در روضة الواعظین بدون ذکر سند از عبدالله ابن سنان از اون جناب نقل کردن. بعضی از مفسرین گفتن که مراد از سیما اثر خاکی است که در پیشانی دارند، چون مؤمنین همواره بر خاک سجده می کنند نه بر فرش و جامه. بعضی دیگر گفتند مراد سیمای مؤمنین در روز قیامت است که محل سجده آنان در آن روز مانند چراغ می درخشد و نور می دهد. پس این سیمای علامت ها. حالا ببینیم این چه تفسیر مدیریتی داره. دال بر اینه که اثر سجود که همان معنویت است، چون اثر سجود نه فقط اون پینه است بلکه اون معنویت و اون خشوع است، نورانیت و سلامت باطن از انواع کدورت هاست. در چهره و صورت آنها متجلی است. این درون پاکشون از چهرهشون مشخص میشه. سجده برای خداست، یک خشیت پیدا میشه و این خشیت در صورت میشه خشوع. و این یک علامت و سیماست. سیما به معنی علامت است. هم خانواده با اسمه. همانطور که اسم علامت و نشان شناسایی هر مسمایی است، اعم از شخص یا شی، این علی است، این حسن است، اون حسین است، یا یک شیعی، این سنگ است، اون لباس است، اون چی است، این شمشیر است. اسم نباشه اصلا هیچی مشخص نیست. این سیما با اسم در وقتی صرف میشه اون هست. حالا وسمه است که داغ میکنند حیوانی رو، مثلا روش نامی رو حک میکنن که معلوم میشه این حیوان مالکیه. هر کسی رو از اسمش میشناسن. در اینجا هم انسان شایسته صالح، چون ما بحث شایستگی است، از وجهش شناخته میشه. سیماهم فی وجوههم، نه اینکه سیماهم فی بدنهم، تتو نیست. وجه دارای سیما و علامت متأثر از سجده و عبادت و عبودیت که اولین اصل شایستگی است. ببینید، شما میخواید آدم شایسته پیدا کنید، در علامت گذاری بکنید، شاخص درست کنید. این اولین، ما نوشتیم اولین، این گات شد. این اولین اصل شایستگی است. تو نگاه قرآنی شایسته کسی است که عبد، بعد صالح، عبد صالح، عبودیت، بعد عمل صالح انجام میشه، عمل شایسته. عبد شایسته ولی زیر بناش میشه چی؟ زیر بناش میشه اون عبودیت و سایر شایستگی ها از او پایه و مایه میگیرند که اصل صلاحیت در انسان صالح با عمل صالح همین عبودیته که در وجه و صورت و ظاهر هر کس متجلی است. گاهی گفته میشه تعرف و فی وجوههم نظرت النعیم. این فکر کنم سوره قلم یا متففینه. پیغمبر، در تو در چهره اونها میبینی خرمی و نشاط نعمت رو. پس وجوه که صورته، گاهی از اثر سجود توشه علامت و گاهی هم نظرت و نعیم. من غرق نعمتم تو یک سازمانی جایی یا تو یک مجموعی، وقت این استفاده من از نعیم به یه خرمی تبدیل میشه. خب یکی از نعیم ها نعیم ولایت، نحن نعیم، کسی که تحت ولایته در چهرش آشکار میشه. نمیشه آدم تو یک سازمانی با ولایت همسو باشه و هم خوب باشه و چهرش نشون نده و امکانات باید استفاده بشن. و در بهشت که این آیه مال اونجا هست، وقتی این نعمت‌های فراوانی که نعیم مقیمی که اونجا هست، این چهره ها چهرهای ناظره ای هست. وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره. و خرمی و شادابی ناشی از متنعم بودن در چهره انسانهای صالح بهشتی قابل رؤیت و شناسایی است. معلوم میشه معنویات و باطنیات قابل شناسایی ظاهری از طریق علائم و سیماها در چهره هاست. پس ما میخوایم ببینیم که چون بعضی موقع میگن معنویات کیفیست، عدد و رقم کیفیست، کمیست، ما میگیم نه، خود معنویت رو میشه اندازه گرفت، باطنیات رو میشه. اولا باید شناسایی کنیم مثلا این آقا مثلا معنویست، عبودیت داره، تو چهرش معلومه، نجابت از چهرش معلوم میشه. این علامت به شکل زیبایی ناشی از سجده است، اثر سجود است. چون عبد هست، عبودیتش هم خالصانه هست، فعبد الله مخلصان الله دین. این در وجهش، در چهرهش نشون میده. این علامت از اثر سجده هست، لذا باید چهره نگارین. اینه که ما بولد کردیم سیاه شده، این دیگه فقه تکلیفه. باید چهره نگاری و چهره شناسی کرد. ارزیاب باید چنین مهارت و دانایی در چهره شناسی رو داشته باشد. دو تا باید ما اینجا آوردیم، یعنی دو تا تکلیف. سازمان باید چهره نگاری یاد بده، توانمند کنه ارزیاب رو، و ارزیاب هم باید در این دوره ها شرکت کنه، مهارت داشته باشه. چون انسان شایسته رو فقط بازوها و هیکل قوی و اینا نمیشه، بلکه از چهره او میشه، چهره که توش علامت و شاخصی است و اون ناشی از عبودیت و عبادته. البته قیافه شناسی در مکاسب محرمه ذکر شده و روش دعواست. ما تو پاورقی آوردیم نوشته که از سابعه مسئلتون، از سابعه عشر، یعنی مسئله 17، شیخ انصاری رحمت الله علیه یه بحث قیافه داره. مثلا میگه قیافه حرامون فل جمله، نسبه فی الحدائق الی الاصحاب و فی الکفایه گفته لا اعرف خلافا و عن المنتهى الاجماع. اینا که مثلا میگن ما از رو قیافه میفهمیم که این آقا چی کار است. خب این مال زمان شیخ انصاری بوده، الان پیشرفت شده، خیلی از چهره پلیس چهره نگاری میکنه. قائف کیه؟ قائف هو الذی یعرف الاثار. ببینید قائف کسیست که آثار رو میشناسه. خب اینا توی صحاح و قاموس و ایناست. حالا اینا خب مثلا شما تو مکاسب میخوندید، تو بیع میخوندید خون فروشش حرامه، ولی الان میبینید خیلی هم جایزه، مصرف داره. اینجا میگه یعرف الاثار، قائف یعنی قیافه شناس، کسیست که آثار میشناسه. ما میخوایم بگیم که تو ارزیابی عمل کرد که شما میخواید به افراد نمره بدید، خب باید هم خود شخص و شخصیت ارزیابی بشه، چه کسی این کار انجام میده و چه کاری انجام میده. عمل کرد هم عامل باید مشخص بشه. هم فعل شناسایی بشه. خب ما اینو دیگه وقت نداریم، خودتون میخونید. بعضی ها گفتن خوبه، بعضی ها گفتن اگر برش حرامی مترتب بشه حرامه. مثلا کماعن تنقی حرمتها به ما ازا ترتب علیها محرم و ظاهر انه مراد الکل و الا فمجرد و حصول اعتقاد العلمی او ظنی به نسب شخص لا دلیل علی تحریمه و لذا نهی فی بعض الاخبار ان اتیان القائف و الاخذ به قول. گفتن به این مثلا الان دعا به نویس هست، اینا که ادعای قیافه شناسی دارن، این پسر اینه، این پسر اونه، شناسنامه که نبود اون موقع. مثلا کسی مدعی میشد من پسر فلانی هم، نوه فلانی هم، خب باید میشناختن. بعضی ها حرام مرتکب میشدن، اینو به اون وصل میکردن، اونو به این وصل میکردن، ارث ببره. لذا یک کار سخت بود، ولی الان با هوش مصنوعی با سایر موارد میشه. مثلا میگن در بعض عامه بر رسول خدا افترا زدن که انه قضا به قول القافه. پیامبر وقتی میخواست قضاوت کنه قیافه شناسا رو میآورد، میگفت اینو میشناسی، اونو میشناسی، این راست میگه، پسر فلانیه، نسب فلانیه. بعد گفتن نه، این اخبار زیادی این رو نفی کرده، در کافی هم هست. ببینید مثلا این شیخ انصاری شما یه جا بحث رجالی اصلا نمی کنه، همجور حدیث ها رو میگه. به هم اعتماد میکردن تو این اسناد و از یکدیگر نقل میکردن. پلیس هم مهارت چهره نگاری داره، اما این چهره نگاری متفاوته. الان مثلا فرض کنید که از این کاشف‌های حجابی عکس میگیرن، خب تو کارت ملیشون معمولا روسری هستش، نمیشه بزن روسری، ولی وقتی تو خیابون میاد نداره. بعد میاد چهره نگاری میکنن، میفهمن که این عکس مربوط میشه به اون خانم، به اون آقا. بعد میرن دستگیرشون میکنن، بعد اونا التماس میکنن. خیلی از چهره نگاری دوستا رو میشناسن، از این ور صورت، از اون ور صورت. این چهره نگاری ها متفاوت است. چهره نگاری که ما میگیم سیما هم فی وجوه هم من اثر وجود، معنویه، یه سری ارزیاب ویژه میخواد. هر کس را از صورتش میشناسن و صورت را از علامتش، بهترین علامت و مبنایی ترین علامت و سیما در یاران و همراهان پیامبر اعظم صلوات الله و سلام علیه محمد مصطفی اثر سجده است. زیرا قبل از اون تو آخرین آیه سوره فتح فرمود تراهم رکعاً سجداً، تو با دوربین نامحسوس یا محسوس سجده و رکوع اونا رو میبینی. یعنی تو میتونی بفهمی که اینا رو، حالا چه در جماعت باشن، جمعه باشن، حتی فرادا بخونن تو میفهمی. خب این سجده یک عمل ظاهری است، این رکوع و سجود نماد عبادته، باید به نماد عبودیت بدل شه، به شکل اثر سجود و اثر رکوع است، به ویژه سجود. پس سجده میکنیم باید اثر کنه. وقتی که سجده بی حال ریایی هست، ریوی هست، فقط برای ارتقاءات هست، برای اینکه شایستگی ظاهری باشه، پوکه تو چهره اثر نمیذاره، چهره نورانی نمیشه. لذا میگه تو یاران محمد مرتب سجده میکنند، ولی سجده ای که تو وجوه اونا علامت میاره، علامتی در وجوه از اثر این سجده ها که اون نه فقط پینه هست. خوب دقت کنید، آیه جالبیست. اثری که به علامت همراهان، این همراهانه، همراهان محمد رسول الله در وجوه و صورت هاشون ظاهره. چون آیه میگه محمد رسول الله الذین معه اشداء. خب این به شکل نوره، نه به شکل پینه پیشانی، بلکه اثر سجده که به فرد نجابت میدهد. یعنی این نجیبه، این علامت و سیماست که عبد صالح رو نشون میده. هرچه معنویت و عبودیت قویتر، سیمای وجوه آشکارتر و معنویتر و در نتیجه درجه صلاحیت و شایستگی عبودیت محور بالاتر است. یاران و همراهان پیامبر یعنی چی؟ یعنی اعضای سازمانش. چه سازمان؟ ملذین معهو. سازمان نظامی باشه، میرن جنگ، سیاسی باشه، تو جلسات هیئت دولتشون، اجتماعی باشه، فرهنگی باشه، تو بازار باشه، تو مراسمات باشه. خب اینا کارگزارانش هستند. مثلا امیرالمومنین هست، اویس قرن هست، سلمان هست، مقداد هست، ابوذر هست، حمزه هست. مثلا همین اویس قرن در ذیل آیه تراهم رو کن سنجده میگن یکیش اویس قرن بوده که یک شب تا صبح رکوع بوده، یک شب تا صبح سجده بوده، که علائم صلاحیت و شایستگی آنها در عضویت در آیه پایانی سوره مبارکه فتح گزارش شده، شمرده شده. مثل معیت و لذین معهو، نه تندران نه کندران، همراهند. رحمانیت به خودی ها، این رحمانیت، رحما و بینهم، یا رحیمیت، شدت با بیگانگان، اینا علامته. اهل رکوع و سجده زیادن، علامت یاران پیامبره. مشهود قابل رؤیت در اجتماعات و مجتمعات، تراهم سجده رو کش. بعد یکی دیگه از ویژگی هاشون جهادی بودنشونه که ابتغاء و رضوان از خداست، ابتغاء فضل، این فضل باید باشه، ابتغاء فضل و رضوان از خداست. اون کسی که از خدا حقوقشو میگیره این جهادیه. اخیراً رهبر معظم گفتم با جهادی بود، معامله با خدا، ساعت کاری و دستمزدی و نمایشکاری و اینا نیستند، بلکه همه چیز رو از خدا میخوان. بعد میگه سیما هم فی وجوه هم من اثر سجود. ما نوشتیم این بولد شده ادبیات فقهیه، لذا اینها تکلیف، حکم تکلیفی است. اینا شاخص هایی است برای ارزیابی عمل کرد، شاخص وحیانی است. میخوای شایستگی آقا رو بسنجید، خب او رکوع سجود میکنه، او به بیگانه شدیده، او به دوست مهربانه، او جهادی هست، او چهره نورانی داره. البته باید کمی سازی بشه، شاخص سازی بشه. با تعاریف لغوی و اصطلاحی که از شاخص در درس قبل معلوم گردید، شاخص رحمت، شدت، عبادت، اخلاص، مجاهدت و از همه مهمتر وجاهت. وجاهت گرفتن وجیه و موجه شدن در اثر سجود. یه چهره وجیه میشه به خاطر این آثار سجده درون میزنه تو صورت. مثل شما میرین تو جنگل، یه خونه، یه کلبه هست، اون توش روشنه، از لای درز این چوبها میبینید که نور میزنه بیرون که سیما و عامل شناسایی آنها و درجه صلاحیت و شایستگیشون اینا هست که شخصیت معنویشون رو تشکیل میده. تو ارزیابی ما یه شخصیت معنوی داریم، شخصیتی که در رفتار سازمانی آنها مؤثره. دیدید تو خوندید که تأثیر ادراک و نگرش شخص و شخصیتش رفتار او رو میسازه. ادراکی که از محیط داره، نگرشی که به سازمان داره و به مقامات داره و شخصیتی که برایش تولید شده معنوی، اینها باعث میشه او رفتار انجام بده. رفتارش مشتریگراست، ارتباطگیره، هدفمنده و سایر شاخصایی که در نوبت قبل بهش اشاره شد. این اوغلا هر کدوم 10 تا شاخص گفتن تو ارزیابی دیروز خوندیم. اون شاخص ها همش که فنی نبود، که یه سریش مهارت های ارتباطی بود، مهارت های معنوی بود. خب اینجا همینطوره، یه سری مهارت ها فنیه، مثلا فرض کنید ابتکار، سرعت عمل فلان. یک سری مهارت ها رفتاری اخلاقیه، یک سری هم عقایدی است. عقیده های طرف هم تو شایستگیش مؤثره. شما الان یه معلم رو میخواید شناسایی کنید، چقدر میخواید بهش نمره بدید؟ ببینید که معلم بود عقیدتیش، بود مهارتیش، بود اخلاقیش شناسایی میشه، بعد نمره میدید. از تو ارزیابی یک عامل، خب عمل کرده یک عامل، عمل که خودش که سیستم، بله سیستم عمل میکنه، ولی گاهی شخص باید عمل کنه. خب شخص اینو باید ارزیابی کنید یا عملش رو؟ هر دوش رو. شخصی که عمل رو انجام میدن مهمه. ممکنه یک کسی عملی رو خوب انجام بده ولی اهداف سازمان تأمین نکنه، یا مثلا دنبال منافع شخصیش باشه. نکته جالب رابطه شاخص با شخص و شخصیت است که از یک خانواده هستن، یعنی شاخص ها هستن که شخصیت ساز و معرف شخصیت هم و شخص را از شخص دیگر ممتاز و متفاوت می کنند. پس شاخص ها اشخاص یا شخصیت رو معرفی می کنند. این کلمه شاخص و شخصیت از مبانی رفتاره و رفتار هم در سایه فرهنگ سازمانی شکل می گیره و اتفاقا شاخص ها عقیدتی، ارزشی و احکامی هستند که مجموعاً فرهنگ فردی، گروهی و سازمانی را می سازند. آیه پایان سوره فتح به همگی این شاخص ها اشاره می کنه که رفتار یاران محمد صلی الله علیه و آله مبتنی بر توحید، عبودیت و احکام بود و روح سازمانی و تشکیلاتی هم از درون این آیه در میاد، چون محمد رسول الله رهبر و لذین معه سازمان تابعش. لذا ارتباط شاخص با شخصیت اشخاص نکته مهمی است که بهش رسیدیم. شخصیتی که پایه رفتار سازمانی و متأثر از فرهنگ سازمانی است. پس شخصیت از فرهنگ سازمانی درست میشه، بعد این شخصیت رفتار رو انجام میده مبتنی بر شخصیتش. اگه شخصیتش معنوی عابد باشه قطعا عملش با برکت با نمو میشه. در قرآن وقتی شاخص را صفت ابصار قرار میده، مثلا میگه شاخ، من یه آیه آوردیم اینجا سوره قاف آیه 22، میگه لقد کنت، این پاورقی رو ببینید تو ریزه ولی من میخونم، لقد کنت فی غفلت من هازا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. این یه آیه هست. آیه بعدیش هم سوره عرض می شود ابراهیم 42 هست، ولا تحسبن الله غافلا عما یعمل الظالمون انما یؤخرهم لیوم تشخص فیه الابصار. یا آیه انبیا 97، واقترب الوعد الحق فاذا هی شاخصه ابصار الذین کفروا یا ویلنا قد کنا فی غفلت من هذا بل کنا ظالمین. این شاخصه تشخصو میتونه به فهم شاخص کمک بکنه. ببینید مثلا تو تفسیر، یه تفسیر رو بردن که پلک چشما که از حرکت بمونه، اینو میگن چشم شاخص شد، حرکت نمیکنه، مجذوب یک موضوع و سوژه شده. این هست. این یه جای دیگه من نوشته بودم که شاخص هایی است که تو تفسیر آمده. راغب اصفهانی هم طوری که تفسیر المیزان میگه همینطوره. پس ببینید این شاخص یعنی کجا بود که این تفسیر نمونه، تفسیر المیزان، ببینید شخوص البصر اینجاست، شخوص البصر نظره بحیث لا تطرف اجفانه، یعنی نگاه بصر یا چشم به گونه ای که پلکا تکان نمیخوره، چشم آنچنان خیره میشه که پلکش به هم نخوره. راغب اینطور معنا کرده و این حالت لازمی کمال اهتمامه. اینو دقت کنید، کمال اهتمام ناظر به یه چیزیست که بدان خیره شده. وقتی بر من یه ماشین مهمه هی نگاش میکنم، یه دانش آموز مهمه هی نگاش میکنم، میری یه جا مثلا رهبری داره صحبت میکنه بهش نگاه میکنید، همه نگاه ها متوجه اون سوژه میشه. اینه میگن نگاه شاخص شخوص شد. حالا اینجا ما میخواییم استفاده کنیم که این شاخص ها همینطورن، بی حرکت ماندن چشم است و خیره شدن چشم به یک نقطه خاص. بر این اساس میتوان شاخص در ارزیابی رو بگیم که نقطه متمرکزی است که دید و بصیرت متوجهش میشه و از اون تکان نمیخوره، یعنی این خصوصیت در ارزیابی شونده مورد دقت قرار میگیره. مثلا فرض کنید که مشتری مداریش، همین که روش زوم میکنید دیگه، تو فیلم هم دیدید میخوان یه زوم دوربین زوم میکنه، سایر جاها رو دیگه نشون نمیده، او رو دقت میکنه. حالا ما هم اینجا میگیم شاخص یعنی چیزی که تو یک عمل هست، یک بعدی از عمل هست که ما رو او متمرکز میشیم، دیگه حواشی و پیرامونش رو دقت نمی کنیم، دقت میره روی اون شاخص. فعلا ما این عمل رو از دید ارتباط با مشتری این آقا رو داریم بررسی میکنیم. بعد دوباره یه دقت میکنیم روی مدیریت زمانش، یه دقت میکنیم توی نوع ارتباطاتش با بالا پایین. میشه مثل عکاسی که عکس میگیره از یه جنگلیست، مثلا یه پرنده ای رو دیده، دقت میکنه اون پرنده رو میگیره، این میگن دوربین شاخص شد. یعنی چی شد؟ منحصر شد و کمال اهتمام رو پیدا کرد که علامه طباطبایی گفت این شاخصه اینه. گویا در قیامت هم یه چیزایی میبینن که دیگه اصلا چشم تکون نمیخوره. یعنی این خصوصیت در ارزیابی شونده مورد دقت قرار میگیره تا شخصیت او در این بود مورد شناسایی دقیق و حدید قرار بگیره و در این دید بصر آزاد از امور دیگر باشد. 10 شاخص داریم، 10 ویژگی در این آقا داریم، ما فعلا رو یکیش کار میکنیم، شخص مشخصا میریم رو یک طرف. مهم تمرکز دقیق روی صفتی و عملی خاص مهارتی، شناختی و رفتاری است تا یک بُعد از عمل کردش مشخص بشه. با این شاخص، این شماره 10 که گفتیم این آیه رو نشون میده، پاورقی که موجوده. ببینید این آیه رو آورده. بنابراین این شاخص‌های وحیانیه، اینم یک بولد شده یعنی تکلیفه، این شاخص‌های وحیانی ارزیابی عمل کرد باید استنباط بشن. شاخص‌ها مثل شرایط و اجزا از حکم وضعی هستند. مثلا میگیم 10 شاخص وجود داره برای ارزیابی، خب این تک تک شاخص‌های حکم وضعی هستند. چرا؟ برای اینکه اینا جزء ارزیابی حساب میشن، جزء فرایند ارزیابی حساب، یا شرطن یا جزءن. بنابراین ما در اینجا یه حکم تکلیفی داریم. چی هست؟ استنباط این شاخص ها با واجبه این شاخص ها رو شناسایی کنیم، کمک کنیم به عقلا، به عرف خاص. اونا تعدادی گفتن ما بریم تو دریای نور و قرآن و برهانش شاخصها رو تکمیل کنیم، و هر شاخصی که استنباط بشه یک حکم وضعی است برای عمل کرد. پس عمل کرد یک ارزیابی شونده، ما باید این عمل کردش رو ارزیابی کنیم. شاخصها میان میگن چه مواردی رو باید زوم کنید تا شخصیت او مشخص بشه. بعد هر شاخصی هم وقتی اثبات شد یک حکم وضعی هم هست. یعنی در حقیقت ما باید این احکام وضعی رو مکلفیم که استنباط کنیم. خب این حالا یک خلاصه‌اش این شد که سیما، این آخریش تردن للباب بود، ولی این سیمای نه علامت، علامت در چهره داریم، یه علامت هم در محیط داریم، شدت او با بیگانگان، رحمت او با خودی ها، جهادی بودنش، عابد بودنش، اینا یه سری علائمه. ولی علامت چهره چیه؟ چهره شناسی اون آثار عمل هست. کسی که برای خدا کار میکنه در چهره او، در صورت او نشون میده. حالا کی میفهمه؟ این یه ارزیابی فوق پیشرفته است، این یه هوش معنوی میخواد نه هوش مصنوعی، که این چهره صداقت توشه، این نجابت توشه. هرچی عبادت ما و سجده ما خالص‌تر باشه، تولید اون علامت که اون نورانیت هست بیشتر و قویتر میشه و فرد رو از اون چهرهش میشه شناسایی کرد. و این خیلی پیشرفته و پیچیده است و ما باید این کار رو انجام بدیم. این هم از بحث امروز بود. آغاز هفته دولت رو هم به شما تبریک میگیم و امیدوار هستیم که دولت کریمه که نرغب و الی فی دولت کریمه، اون دولت هم که دولت یار هست، اون رو ما در صبح دولت باشیم و ببینیم. خدا شهید رجایی و شهید باهنر رو هم در اعلی علیین محشور کنه و منافقین رو هم در درک اسفل قرار بده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.